بعد از 39 سال ملت ایران برای اولین بار به پا خواستند و تنها اپوزیسیونی که بعد از 39 سال توانست کل کشور را در یک چالش شرکت بدهد اپوزیسیون میلیونیری استارت بود. ارتحال امام به مرتحل تبدیل شد، کلن همه چیز رفت رو هوا. علی‌رغم حضور هزاران نفری نیروی انتظامی، اتفاقی که نباید می افتاد افتاد. دیگه شخصیتی برای به نظر من نمونده دیگه، یعنی هیچ کاری نمیشه کرد باشه. یعنی واقعا کل بسیج همه رفتی رو هوا. کجایند این سربازان امام زمان؟ کجایند؟ دقیقا کجایید؟ Welcome to 98. Welcome to 98 تومین برنامه ریست. Welcome.
دل و دلو ساز کنیم، از اول آغاز کنیم، بشیم مثال سیمور پرهامونو باز کنیم، به شهر عشاق بریم، یکی کنیم دلارو، زمستونو دک کنیم، زنده کنیم بهارو، سیمور قطار بشیم، با هم دیگه یار بشیم، بریم حبیب و بیمار بشین. به خاطر رسیدن باید هم آواز بشین، با مقصد نهایی هم دل و هم راز بشین. سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم در انتهای رنگیم، تو سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم در انتهای رنگیم.
خوش آمدید به برنامه ریستارت، 98 برنامه، و تشکر ویژه از کلیه گارد ویژه امپراتوری تصوف که واقعا کشور رو ریخت به هم. روز ارتحال خمینی، روزی که بسیار برای نظام جمهوری اسلامی جزو روزهای مقدس، جشن و پایکوبی آتش، بمب‌های صوتی همه را دگرگون کرد. تازه بیشتر اینها گارد ویژه بودن، یعنی ما دستورالعمل رسمی به ارتش ریاست نداده بودیم، یه جوری گفته بودیم این وسط ها. ولی واقعا دم پایگاه‌های بسیج دوباره همون اتفاق، و همچنان جمهوری اسلامی در حال سکوت است. اون روز هم به شما گفتم بسیار میترسن از اپوزیسیون میلیونیری استارت، فقط میترسن، و اگر یک هزارم کارهایی رو که در چالش رنگ و در چالش بمب صوتی ما کردیم، هر کسی دیگه ای کرده بود، الان تیتر خبرهای جهان بود. مثلا توی کوچه پس کوچه های بولیوی یه تظاهرات 6 نفره اتفاق میفته، از بی بی سی گرفته تا وایس آف آمریکا و تمام خبرگزاری های جهان میزنن. ولی آسمان کرج، آسمان کرمان، آسمان اهواز، آسمان شهرهای متفاوت، روستاها پر از بمب‌های صوتی و آتش‌هایی بود که به بالا رفت، و کمکان همه سکوت کردند. علت سکوت ترس از اپوزیسیون میلیونی ریستارت. واقعا بهتون تبریک میگم و من چیزی حدود فکر میکنم اگر بخوام تمام ویدیوهایی که برای من فرستادید بذارم بالای 13-14 هزار تاست. من از هر شهر یک دو تا انتخاب کردم گذاشتم واقعا که بدونی مثلا فلان شهرم بوده، فلان شهرم بوده، فلان شهرم بوده و به ترتیب اگه بخوایم بگیم شهرهایی که ریستارتی شدن، میتونیم بگیم کرج کلن ریستارتی هن، میتونیم بگیم که تهران خیلی ریستارتی داره. انقدر ویدیو اومده که باور کنید من الان دوباره، من اصلا از صفحه 1 و 2 تلگرام هنوز نرفتم سرچ کنم صفحه های بعدی رو، هر وقت اومدم یه دونه ویدیو گذاشتم هی تو همون صفحه گذاشتم. چقدر ویدیوه. میتونیم بگیم شیراز، میتونیم بگیم اهواز و میتونیم بگیم قزوین. این 5 تا شهر جزو بالاترین رتبه ها رو داشتن. شهرستان هایی هم بودن که از کل یک شهر بزرگ شاید قوی تر بودن مثلا، یا حرکت هاشون خطرناک تر بوده و فیلم های بسیار زیادی فرستادن و اینو تبریک بهتون میگیم. یا مثلا در یزد هم ما خیلی داشتیم. ببینید چیزی که من میتونم بگم حدود 7-8 تا شهر میتونن رتبه 1 ریستارت بهشون بدیم و حدود 50 تا شهر دیگه میتونیم در رتبه 2 نزدیک به رتبه 1 قرار بدیم. انقدر ویدیو فرستاده شده و ضعیف‌ترین شهرها هم جالبه برای من، یکیش مثلا با اینکه 15 تا فرستاده ولی تبریز برای من عجیبه که چرا شمس و تبریزی دارید. اصلا ما کل برنامه داریم راجع مولوی حرف میزنیم که مرید شمس رو تو به افتخار شمس حداقل باید 50 تا ویدیو 100 تا ویدیو میفرستید از تبریز و خیلی من سر این متعجبم واقعا. اما ما چه کردیم؟ برای اینکه قاس کنیم چه کردیم رو میریم که بگیم از هر چه بگذریم سخن دوست خوشتر است. یونس هنگامی که اعلام کرد به شهرش که بلا نازل خواهد شد، فاز 1 رو انتخاب میکنید یا فاز 2 را؟ یک عده‌ای فاز 1 رو انتخاب کردن، یک عده‌ای بین فاز 1 و 2 مردد بودند که این چیزی حدود 65-70% اون شهر بزرگ یونس بود و چیزی حدود 10-20% شهر شدیداً با یونس مشکل داشتن و جزو بسیجیان و سپاهیان اون شهر بودن. یونس خیلی تلاش کرد که داستان فاز 1 و 2 رو از اهل تصوف بیان کنه. کار به جایی رسید که فرمان عذاب نازل شد، یعنی قرار شد که مردم وارد فاز 2 بشن و کشتارهای بسیار زیادی اتفاق بیفته. روز آمدن بلا اعلام شد و یونس به مردم اعلام کرد که فردا آسمان اینگونه خواهد شد، پس فردا نیروهای کشورهای همانند آمریکا یا کشورهای دیگه در اطراف ایران خواهند آمد، بمبگذاری ها و کشتارها شروع خواهد شد. دونه دونه مسائل به عنوان مثال گفت، گفت آسمان قرمز، سپس زرد و سپس آبی نزدیک به سفید، یعنی تبدیل به سفید می شود. اون روز بلای آسمانی بر شما نازل خواهد شد و رفت. بلا که نزدیک شد گذاشت رفت. اون 70% 60%ی که مردد بودن این وسط، این 60% وقتی که دیدن آسمون مثلا سفید شده، حالا آبی شده، بعدش قرمز شده مثلا، دیگه متوجه شدن که واقعا بلا خواهد اومد. یک صوفی رو اونجا تا حدودی 1-2 نفر میشناختن، اشاره کردن که بریم پیش اون صوفیه ازش بخوایم که جلوی بلا رو بگیره، زیرا که یونس گذاشته رفته و ما دیگه دستمون به دامان یونس نیست که نجات پیدا کنیم. اون صوفیه رو پیدا کردن، توضیحاتش رو دادن. فقط میخوام نتیجه رو بفهمیم، برای چی ما اصلا این کارا رو داریم میکنیم. و اون صوفیه یه دستورالعمل‌هایی داد و مردم اون دستورالعمل‌ها رو انجام دادن، بلا از مردم رفت و بلا نازل نشد. یونس بعد از 4 روز برگشت. خب گفت ببرم ببینم چه خبر شده شهر دیگه. وقتی برگشتید شهر سر جاشه و هیچ اتفاقی نیفته، دیگه روش نشد وارد شهر بشه، چون گفته بود که آقا این اتفاقات میفته، نیفتده بودی و گذاشت رفت. همینطور که داشت میرفت سوار یک کشتی که شد، وسط کشتی که داشتن میرفتن طوفان شد یهو، و اون موقع قرعه کشی میداختن که به هر کی که حدس میزدن. یه خرافاتی بود که میگفتن یه نفر اینجا مثلا آدم کثیف توی یا آدم بد توی کشتی است که این طوفان میاد، طوفان بلاییه که حتما یکی از ماها بده، قرعه بندازیم به نام کی میفته. قرعه انداختن افتاد به نام یونس. گفتن آقا این که یونس که آدم خیلی خوبیه، همه میشناسیم، دوباره قرعه بندازیم، دوباره انداختن افتاد به نام یونس. خلاصه یونس انداختن که بعد قضیهش شما میدونید. اما راز کجا بود؟ راز اینجا بود که بعد از اینکه یونس رو نجات دادن، پیامی که به یونس اومد این بود که تو دلت باید بیشتر برای مردمت میسوخت، این دونه دونه این مردم رو من تک تکشون رو آفریدم، تک تکشون رو عاشقشونم، و انسان کامل دست خودش نیست، عاشق مور و ملخ و خر و گاو و سگ و بز و گرگ و عاشقشونه، چون همه اینها در نهاد وجودی عالم ملکوت و ملک و جبروته. انسان کامل عاشق همه ایناست و تو مردمو چون عذاب نیامد ناراحت شدی رفتی، خیلی کار بدیه. دقیقا کاری که شما دارید میکنید اپوزیسیون ریستارت. شما و ما میدونیم که در فاز دو چه اتفاقاتی خواهد افتاد. این کاری که شما تو این مدت دارید میکنید که چند ماه در چالش رنگ و یا در چالش بمب صوتی یا در بیدار کردن مردم، این دقیقا اینه که ما گرفتار یونسی نشیم. همه این مثال زنم برای این که فردا به ما نگن که یا اون خوشگله پیامی تو دلش نیاد که آقا شما برای بیداری مردم تلاشتون نکردین، شما خیالتون راحت بود که ریستارتی هایی که اتفاقاتشون نمیفته دیگه. روزی تو ریستارتی هستی که برای اون خانواده، اون مادر بسیجی که بچهش میره رو هوا گریه کنه. کاری که من و تو داریم میکنیم بیداری غیر ریستارتی هاییست که مرددن و خصوصا گروهی که به زودی بلایی بر سرشان خواهد آمد که خیلی بلایی عظیمیه که اگر جای امنی قرار یک بسیجی مادرش پیدا کنه در حد کوهسار میبینم. تو تلاش تو باید کرده باشی، من و تو این کارو باید بکنیم، من و تو باید گریه کنیم جلو اون بسیجی، دستشو ببوسیم تا نجاتش بدیم. و ما کاری کردیم که فردا اون خوشگله نگه شما تلاشتون رو نکردیم. این کاری بود که شما اپوزیسیون ریستارت کردیم و بیداری مطمئن مردم ایران. ما تلاشمون رو واقعا کردیم. همیشه من گفتم اینجا کدوم مادر سپاهی هست من دستش رو ببوسم یا بسیجی که بچهش رو نفرسته برای زدن باتوم تو سر مردمش. و اینو توضیح دادم که بدونید از یک داستان میشه چه نتیجه هایی گرفت. حالا دیگه با خیال راحت میتونیم بشینید و ببینیم آیا فاز یک که من هنوز امیدوارم اتفاق خواهد افتاد یا فاز دو. اما چالش رنگ و چالش بمب صوتی که شروع کردید شما، برای خدای نکرده اگر وارد فاز دو بشیم بسیار مهمه، زیرا که اون وقت ممکنه ماهی یک چالش بمب صوتی در یک روز داشته باشیم یا چالش رنگ ماهی دو روز داشته باشیم و خطرات دیگه و کارهای دیگه و چالش‌های دیگه. و هم من تبریک میگم، مرسی از شما که ببینید روز ارتحال همچین کاری کردن نشان شجاعت، واقعا مدال شجاعت داد بهشون داد به هر کی که این کار کرده. و بعد نگاه کنید فقط به ویدیوهایی که من گذاشتم که 75% 80% هنوز نگذاشتم، فقط نگاه کنید ببینید که چقدر خانوم ها در این چالش شرکت کردن و خودشونو گارد ویژه میدونن. به تبریکم به خانوم های ایرانی میگیم که شجاعت از سر روشون میباره و آفرین به شما که اینطوری تلاش میکنید. من دیگه فکر میکنم که اپوزیسیون ریستارت با خوشقلبی تمام زورش رو زده و تمام تلاشش رو کرده و هیچ صحبتی هم دیگه نذاشته و
اگر بسیجی ها سپاهی ها میخوان حرکتی بکنن یا کودتایی کنن یا برای ملتشون کاری کنن و حکومت رو تحویل ریستارتی ها در فضای آزاد بدن، شاید فرصت ها بسیار کم و محدوده. و باز هم التماس میکنیم از خانواده های بسیجیان، نه همه بسیجی ها، 90% دنبال پول بدبخی پول کوچولو میگیره یا سپاهی ها، نه، اون دسته ازشون خواهش میکنیم که ریستارت ها رو از اول گوش کنن و ببینن که در کجای این محور اعداد قرار دارن. و خواهش میکنیم که گوش کنید، فردا نگویید که ما نگفتیم. اما یک ویدئویی در تلگرام هم گذاشتم از ناسا. ناسا جهان هستی رو در 6 دقیقه توضیح داد. جهان هستی که ناسا در ویدئوی 6 دقیقه‌ای در این دوره از زمان، در این زمان از جهان هستی بیرون داره، ویدئویی است که حسینی که هیچی نمیفهمه 15 سال پیش این ویدئو رو ادامش هم میدونسته. یعنی ناسا چیزی رو داده بیرون که 15 سال پیش ما ادامه این ویدئو رو هم میدونیم. یعنی ناسا به علمی که الان نشسته بهش فکر کرده، نتیجه دانشمندان و بزرگان و فهمان و ابرار و ایناه، به قول خودشون ویدئویی داده بیرون که 15 سال پیش علاوه بر این که این ویدئو رو ما میدونستیم بقیهش هم میدونیم. یعنی ویدئویی رو میدونیم که هنوز ادامه این ویدئو بیرون نداده. حالا من از کجایی نمیدونم، چون من دزد بسیار خوبیم در ادبیات. من از کجا میدونم؟ من از مولوی و سعدی و حافظ میدونم. یعنی ویدئویی که ناسا داده بیرون علاوه بر صوفیان الان که میدونن ادامهشو میدونن، شاید چند صد کیلومتر ادامه تر این ویدئو رو هم میدونن. 500 سال پیش این ویدئویی که ناسا داده بیرون میدونستن. شاه نعمت الله ولی 700 خورده سال پیش ویدئوی ناسای الان رو میدونسته؟ هیچه. بعدش رو میدونسته؟ هیچه. همش رو میدونسته؟ هیچه. این کل سواد کشور تو، ملت تو، جهان تو، روزگار الان توه. 500 سال، 1000 سال قبل از بطلمیوس همه صوفیان اینو میدونستن. صوفیانو کشتن، صوفیانو زندانی کردن. ملت ابله رأی به سکولاریسم دموکراسی که مال الان نیست، که اینا دارن توفاله های سکولاریسم یونانو میخورن، مال 2000 سال پیش دارن میخورن. پسر خوب، سکولاریسم شروع که صوفیانو کشتن. کی عیسی رو کش؟ سکولاریسم. آقا حسین شوخی نکن. باراباس رو آوردن از اونجا بیرون، یه قانونی گذاشتن در اون دوره که مردم انتخاب کنن کدوم از این دوتا کشته شن، باراباس یا جیزز. مردم متحد الشکل 98% گفتن جیزز رو بکشید. سکولاریسم، میفهمی؟ یعنی دموکراسی کشت جیززو. همین اتفاق افتاد. ایلیا ابن عمران هم همینطور شد. مالک اشتر میخواست بفرسته در جنگ جمل، حالا هر کدوم از جنگا بود، ابو موسی اشعری رو مردم سکولاریسم انتخاب کرد، گفت سکولاریسم، گفت اینو بفرسته. بعد از امروز شکست خورد، رژیم ایلیا ابن عمران عوض شد. حالا اون موقع رژیم چقدر بوده؟ اون موقع 15 تا کشور ایران بوده، رژیمش کل آفریقا اونوران بوده. کل رژیمو از ایلیا ابن عمران سکولاریسم گرفت، داد به امروز و معاویه. این ایش میگن سکولاریسم.
حالا اینا فقط نیست، تو فکر کنی فقط داستان عین القضات همدانیه، نه عزیزم، هپاتیا یا به قول معروف دوستان هیپاتیا، یک زن صوفی 345 سال بعد از میلاد مسیح که صوفیان بزرگ خانم هاست، ریاضی و فلسفه و نجوم و همه رو میدونست، که صوفیان بزرگ بود، مسیحی ها دست به دست هم دادن تو اون دوران و بهش گفتن تو دین چیه؟ گفت من ریستارتی هم. گفتن شما مسیح رو قبول نری. گفت چرا دارم آقا، مسیح رو قبول نری، مسیح مال شما نیست. شما موسی رو قبول نری. گفت موسی مال ما، مال شما نیست بابا، شوخی نکنی تو رو خدا. هنوز الحمدلله اسلام حمله نکرده بود به جهان، فعلا این دوتا داشته حمله میکرد. بی خدا گفتن آقا شما این فلانه. گفت آقا ما برای همه احترام داریم، سواد شما اوجشون بطلمیوس بود که اینقدر خنگ بود، شما اوج سوادتون اینقدره، نگو تو رو خدا سقراط اینا رو نچسبونیم به خودتون، یا مثلا مولوی و حافظ و سعدی رو الان دوستان نچسبونیم به خودتون، اینا مال اهل تصوفه. مردم سکولاریسم، مردم رأی دادن این صوفی بزرگ اون دوره رو، یک خانم بسیار بزرگ که واقعا باید دست و پاشو بوسید در جهان، اینو سنگباران کردن، لختش کردن، زدنش و به اینجا تمام نشد، پوست این زن رو کندن، سکولاریسم کشتش. این صوفی زن، یکی از صوفیانی که میپرسید این خانم ها صوفی اینا چیه، اینا که در تاریخ کمیاب نیست، زیاده، از آسیه گرفته سن فرعون تا بقیه، مال الان نیست، مال عین القضات فقط نیست، طول تاریخ همیشه اینطوری شده و همینطوری کشتن. خب شعری رو انتخاب کردم که بعد میخوام برم سراغ مطلبش، که بدونید که این صوفیان، این آدم ها از کجا موضوع رو میفهمید. این ویدئویی که من تو اونجا گذاشتم تو 6 دقیقه اومده توضیح داده که آقا مثلا شعای مثلا کره زمین یا قطر کره زمین چقدره، بعد همینطور اومده جوپیتر و همینطور اومده مثلا رسونده به منظومه شمسی و اومده بالا و آندرومادا رو نشون داده بغل کهکشان ما و همینطور اومده بزرگ کرده، بعد گفته دنیا چه شکلیه، که آخر ویدئو دقیقاً زمانی ویدئو تموم میشه که شما جهان رو به صورت حباب میبینی. یعنی چی؟ یعنی یه روز تو برنامه ریسار من گفتم ما با بیگ بنگ موافقیم، اما نه یه بیگ بنگ، میلیاردها بیلیارد بیلیارد میلیارد بیگ بنگ موافقیم. تو این ویدئویی که ناسا داده بیرون که 700 سال خنگ بوده که الان داده بیرون، 700 سال قبل همه میدونستن در تصوف و عرفان داده بیرونیشون، تو این ویدئو آخر ویدئو میگه فقط ریستارت درست میگه و دقیقا داره ریستارت حرف مولوی و سعدی و حافظ رو میزنه و فقط در الان رسانه های جهان فقط ریستارت داره درست میگه، فقط. حالا بعضی ها نتونستم دانلود کنم، دوباره میخوام بذارم که بتونه دانلود کنم یا تیکه تیکه کنم، توی اینستاگرام بچه های نیرو هواییمون پخش کرده کامل. حالا کجاش نشون میده؟ بعد میرسه به این کمر که نشون میده، میرسه به یه جایی که این یونیورس ماه، یعنی دوربینو میکشه بیرون، یونیورس رو نشون میده، شبیه یه حباب، یه توپ گرد حبابی نشون میده، بعد دوربینو میکشه عقب، میبینیم بغل این یونیورس ما بیلیاردها بیلیارد میلیارد یونیورس دیگه داره که زیرش میرسه دیگر یونیورس ها. این همونی که ما به شما گفتیم که بیگ بنگ یک حبابی است که من و تو توش یه جایی هستیم که تو بیگ بنگ یونیورس ما خدا روش کنه اونور ما رو دیگه پیدا نمی‌کنه. به مرگ مادرت باور کن، یعنی هو پیدا می‌کنه ها، خدا منظور من شمس من و خدا اوی من، یعنی الله هو که ما رو پیدا می‌کنه، چون ما همه توشیم هستیم، هو پیدا میکنه، ولی الله بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی به نام انسان کاملی که رحمان رحیمه، خدا نمیتونه رحمان باشه، خدا نمیتونه رحیم باشه، یعنی وقتی خدا بتونه رحم کنه به دیگری، یعنی یه چیزی بیرون خودشه که میتونه رحم کنه. خدا مرا به جهنم میبرد. خدا اگر تو رو به جهنم ببرد یعنی یه چیزی بیرون خداست که تو رو داره میبره تو جهنم. من تو را به خانه ننم میبرم. پس ننم بیرونه، خانه ننم بیرونه، مسیر بردن تو به خونه ننم بیرونه. میشه دیگه خدا نیست که بیرونه. اما اگر من و تو تو خدا باشیم، خدا دیگه من تو را نمیتواند تو جهنم ببرد. چرا؟ زیرا که خودش را به جهنم نمیبرد. صحبت جیزز، صحبت ایلیا ابن عمران. پس خدا رحمان نمیتونه باشه، خدا نمیتونه ببخشه. خدا اصلا چیزی رو وقتی میبخشه باید یه چیزی بیرون داشته باشه ببخشه. چی رو میخواد ببخشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آقای حسینی از خودش میبخشه. از خودش چی رو میبخشه؟ آزادی تو رو که نمیتونه از خودش ببخشه. که وقتی که آزادی خودش رو به تو ببخشه، آزادی تو رو خودش به تو ببخشه، یعنی به تو بگه حالا جهنمی نیستی، بهشتی هستی. یعنی چی؟ یعنی تو بیرون خدایی. یعنی خدا رو تو مسلط نیست. خدا یه طور یافریده که میخواد آزادی نرفتن به جهنم و به تو ببخشه، ببره تو بهشت. یعنی اگر تو خودش هم باشه باید تو جهنم خودش ببره تو بهشت خودش، ولی تو بیرونی رو بره. پس خدا رحمان نیست، خدا رحیم نیست. الله اگر روش کنه اونور تو یونیورس ما رو پیدا نمیکنه. من قول بهت میدم انسان کامل الان روش کنه اونور، یعنی فقط دماغشو بخورن حواسش پرچه دیگه، بعد برگشتن پیدا کردن ما بسیار زیاده. علت این که تو میبینی ما رو پیدا میکنه انسان کامل، برای اینه که جسم انرژی متحد شده، انرژی فشرده شده جسمی دنیای ملک انسان کامل تو کره زمینه. برای خودش تو کره زمین نیست، برای این پیدات میکنه، برای اینکه خودش جسمشون توه. اینو میشن عالم ملک، عالم ملکوتش هم خودش آفریده و سیستمش مشخص شده. پس آفریننده جهان هستی کیه؟ این سوال از اینجا شروع میشه. تازه دوباره باید برگردیم برنامه 100 101 و 102 کلن داستانها میره رو هوا. از اول باید دوباره ریستارت شروع کنیم. انگار ریستارت دوباره استارت شده. ببینیم چه خبره، کی به کیه. تو این یونیورس های دیگه شعری از شاه نعمت الله فقط ولی میخونم که بدونید که چه چیزی گفته شده توش. موج است و حباب و آب و دریا، هر چهار یکی بود بر ما. یعنی فراتر از این موضوع داره حرف میزنه. خودش تفسیرش واقعا فکر میکنم 500 ساعت. کما اینکه دانشمندا تازه حباب رو فهمیدن توی چند، حالا 500 ساعت که نیست که، الان چند هزار ساله که تازه فهمیدن. موج است و میگه موجیه، و حباب و حباب و آب و آب و دریا، هر چهار یکی بود، هر چهار یکی بود بر ما. هم آب و حباب و آب دریا، دریا داند حقیقت ما، دریا داند حقیقت ما. میگه که آقای حسینی عزیزم، تو همین یونیورس تو بفهمی بفهم، ولی اگه بخوای واقعا منو بفهمی، شاه نعمت الله بعدی میگه فقط دریا منو میفهمه. یعنی چی؟ یعنی از یونیورس بیا بیرون، یونیورس های جهان بیلیارد میلیارد رو کشف کن، اینا حباب توسط یک موج، یک دریا به وجود اومده. میری کف میبینی کنار دریا، اونا این یونیورس، اونا این حباب ها و یونیورس ها به تو چیزی نمیفهمن، اینا کفن، میرن رو هوا چون زمان توشه. این کف از بین میره، یه موج جدید، یه یونیورس جدید، بیلیارد ها میلیارد یونیورس جدید، هر موجی که میآید یک یونیورس جدید میآید. اما چون تو گیر زمان هستی، این یونیورس تو 70 سال دیگه، یکی که 10 سالگی میمیره یونیورسش 10 سال است. میگه اگه بخوای منو بفهمی تو این کفه نمیفهمی، تو یونیورس خودت که نمیفهمی، لا منظومه شمسی نمیفهمی، وسط کره زمین تو زندان سلول انفرادی نمیفهمی، اما تو سلول انفرادی میشود با فکر و خرد رسید به اینکه یونیورس رو بفهمی، مثل مولوی و سعدی و بزرگان تصوف راجع به موج و حباب و دریا حرف بزنی. از اون تو حافظ حسینی، تو خود حجاب خودی، از میان برخیز، برخیزی همه رو میبینی. میگه دریا منو میتونه بفهمه، راجع به من فکر نکن. اینو کی میگه؟ شاه نعمت الله ولی میگه. پس بعد از فیلمی که الان جناب آقای ناسا داده بیرون که حبابا رو دیده، پس یادت باشه میلیاردها بیلیارد حباب پشت این یک آب که تو یک دریاه، یعنی کل کفای کنار ساحل چرا به وجود اومده؟ میگه یک دریایی وجود داشته که موجی زده این کفا به وجود اومده. دریای ساکن کف درست نمی کنه، باید موج بیاد، باید سید خروشان بیاد، باید یه حرکتی بیفته که بخوره به یه چیزی، به یه جایی برسه. بنگر به یقین که جز یکی نیست، هم قطره وجود سیل و دریا. هم اینو میتونه اینطوری بخونه، هم میتونه که هم قطره وجود بخشندگی سیل و دریا. این نکته است، یعنی میگه این قطره‌ای که تو این حبابی که شما وجود میاد، جود یعنی کرم، بخشندگی سیل و دریا. هم میتونی به چسبونده بخونی، هم میتونی سوا بخونی. میگه همین داره میبینی یکیه. میدان که حجاب ما هم از ماست. این حجابی که میگه حافظ از خود برخیز، این تو خود حافظه. این حجاب بدون از بال خودمونه. ما را نبود حجاب جز ما. اصلا ما جز حجاب بر ما چیزی نیست. این کدوم حجابه؟ اسمش مثلا کفره، حجاب پرده، یعنی کفره، یعنی کافر. پس همه مسلمان ها کافره. اگه انسان کامل نمیشستن کفره از حجابه دیگه، حجاب رو جلشونه. مثل تمام دانشمندا تا چند سال پیش کافر بودن. چرا؟ چون نمیفهمیدن یونیورس، میگن کل جهان همین یونیورس بیگ بنگه. بیگ بنگ واسهش مهم بوده، نمیدونی 35 سال چه بیگ بنگ رو میذارم. بیگ بنگ اومد، بیگ بنگ از اونجا به وجود اومد، فکر کنم اول بیگ بنگینه، فکر کنم اینا این همه اوج شعورشون این بوده. اوج شعور دوران بطلمیوس هم همین بوده. 700 سال بعد از بطلمیوس و دانشمندان هنوز تدریس میکردن این بزرگوارو. بیگانه شوی ز هر دو عالم گرزان که تو را بود سر ما. میگه حالا اینا رو فهمیدی؟ میگه بله. میگه این چهار تا چیزا رو دیدی که اینا همه به دستبوس منن؟ میگیم بله. میگه حالا اگر شما بیای و دست تو به دست من، نجاتت بخوام بدم، بیای انسان کامل دوری خودت، خضر زمان تو بشناسی، چیزی به تو میده که مثل من همین چیزا رو میبینی. حالا اگه بخوای این کار اتفاق بیفته، بیگانه میشی از هر دو عالم. کدوم دو عالم؟ حالا این تفسیر دو تا عالم چیه؟ خودش جالبه. تا رسته نگردی از من و ما، سید نشوی تو واصل ما. سید نشوی تو واصل ما، یا سید نشوی تو واصل ما. سید یعنی آقا، آقا جون نمیتونی بشی اینطوری. حالا سعادت با خودتون جذابیت به وجود نیارید که سعادت تو بهش نمیره. این هر کی به شما گفته بزن تو دهنش. سیدی ربطی نیست. همه به همه بشرن، همه آدما ما سیدیم. همین حرفا هم یهودی ها هم بعضیاشون میزنن. ما بنی اسرائیلی، ما به جهنم نمیرویم. این الان این حرفی که تو دارین سیدی عزیز خوشگل من که دوستتم دارم داری میزنی، یهودی ها قبلا زدن. ما بنی اسرائیلی، ما به جهنم نمیرویم. نه آقا جان، اگه جهنم بهشتی باشه مال همه یکسانه، هیچ فرقی هم واسش نمیکنه. اینو خوندم که بدونی که چه دنیایه، تا بعد بریم سراغ مطلب خودمون که میخواستیم بگیم. بشنو از نی چون حکایت میکند. این شعر هنوز تموم نکرد. و جدایی ها شکایت میکند. اینجا میگه بشنو از نی. پس خیلی ساده صحبت کرد که آقا خدا اینجا هیچ کار است. آسان شوخی نکن. چون تو میگه تمام جهان بعد نیه. میگه بشنو از نی، نمیگه بشنو از خدا، نمیگه بشنو از هوای درون حسینی که داره نی میزنه، نمیگه بشنو از حسینی که داره نی میزنه، نمیگه بشنو از دم و بازدم حسینی که داره نی میزنه. میگه دم و بازدم هو، نفس هو، لب تو لبی که دادن تنفس در زمان قدیم به قول ادیان که خدا میگه من در روح، من روحمو در این موجود دمیدم، یعنی نفسی که هود داد به این موجود نی. پس داستان دوباره عوض شد. پس هو چیکار کرد؟ هو اومد انسان کامل رو توش نفس داد، به یک خاک، به بدترین و کثیف‌ترین موجود ظاهری در جهان هستی نفس داد، دم داد. میگه دیگه این دمی که من دادم مال این دادم، به ملائک میگه که من دارم دین خودتونو میخونم آقای زرتشتی و یهودی و مسیحی و مسلمان عزیز، دارم دین خودتون میگم. فرشته ها گفتن چی بود این آفریدی؟ گفت تو نمیدونی که تو این چیه، تو این منم، من تو نمیتونی اینو بفهمی. و این آدم میکشه فلان، اون گفت تو نمیتونی اینو بفهمی. خب پس بشنو از نی، نهو بشنو از نی. پس وقتی خدا دمید تو نی، نی خط ملودیش اومد بیرون، موسیقی جدید اومد بیرون، یه چیزی اومد بیرون که آه و ناله اومد، آه و ناله میلیارد ها سالی که بشر در جهان هستی است و تا نمیره نمیبینه و تا نبینه نمیفهمه. خیلی راز بزرگی تو همین یه خط گفتم، تا نمیره نمیبینه. شما تا نبینی چیزی نمیفهمی. پس برای اینکه شما هر چی رو میخوای بفهمی باید اول بمیری. برای همین مولوی میگه بمیرید بمیرید، بمیر تا ببینی، وقتی ببینی تازه میفهمی. تا دروا نکنی نه دختره رو نمیبینی چه شکلیه که میخوای به یه خواستگاری. تو از شکم مامان نیای بیرون نمیفهمی دنیا چیه، ظالم کیه، قاتل کیه، عشق کردی اونجا خوردی میخوای بیا همونجا هم چی میکنی. بیای بیرون میفهمی، باید بمیری تا بفهمی. پس میلیارد ها میلیارد از شکم مادر میای بیرون تازه میفهمی. این همش اشاره به همینه. پس میگه بمیری تا بفهمی، ببینی، وقتی ببینی تازه میفهمی. پس همه بعد از اینکه میمیرن میفهمن. به چه مرگی؟ اهل تصوف میگه، منم دارم دزدی میکنم از اونا میگم، من چیز خودم نگفتم. ببین تا الان ببین 98 تا برنامه رفته جان مادر، من الان میتونستم اینو این به عنوان یه دین جدید بزنم به نام خودم، اینقدر چاسکولم داشتیم که پولای هنگفت میدادن. ببین همه رو دزدیدم، همه رو دزدیدم دارم میگم. حالا بداهه میگم یه بحث دیگه است. خب پس این از شکم مامانش میاد بیرون، یه چیزهای جدید میاد، بمیره. پس تا نمیری هیچی نمیفهمی. من کتاب خوندم، بی خود خوندم. من لوله ننم رو دیدم، بی خود دیدی. من دیدم چجوری غذا میخورم، بابا بی خود دیدی توش کم مادر. اون لوله نیست، میای بیرون این لوله دیگه نیست، باید بری کار کنی. مگو چیست کار؟ که سرمایه جاودانیست کار، باید بری اونجا کار کنی، باید بری اونجا پیچلان کنی. بهترین دستشوی شکم مادره. نه به خدا، میری بیرون میبینی دستشویی 20 متر در 60 متر داره، ویلا داری تو خونه هست. نه آقا اینجا خیلی راحت بودیم. نه اینجوری نیست، لوله فاضلاب بیرون دیده میشه. این شکم مادر لوله فاضلاب هم داره، یعنی انقدر عظیم نیست که در جهان هست. خب بشنو از نی، دستور چون حکایت میکنه. فقط از نی باید بشنوی. فقط انسان کامل هرچی میگه درسته، قبلش هرچی میشنوی بیخوده و تو نمیتونی بفهمی. تو باید خط ملودی رو درک کنی، هارمونی زیبایی جهان رو باید حلش کنی. ببین هارمونی زیبایی جهان، الان فهمیدن زمین دور خورشید میچرخه، خورشید دور زمین نمیچرخه. حالا فهمیدن که حبابه، یونیورسه. ببین چقدر هارمونی داریم میفهمیم ما. ما داریم این هارمونی خط ملودی نیو میفهمیم. بشنو از نی چون حکایت، بشنو از انسان کامل چه حکایتی میکنه. از اون بشنو و از جدایی ها شکایت میکنه. اون میدونه چه خبر اون پشت بوده اومده. اون وقتی تو داری ظلم میکنی گریه میکنه، میگه این نمیدونه این دو صباح رو باید ول کنه. میری میزنی تو گوشه یه صوفی در فلان کشور، اون صوفیه تو میری گریه میکنه. اون صوفی تو از در که میری بیرون گریه میکنه. تو سلول انفرادی 500 سال پیش گریه میکرده، عین القضات اشک میریخته. اون میدونه چه شکایت میکنه از چه چیزهای، از چه جدایی. اون اینو میفهمه فقط. اون میدونه گیر چه چیزایی هستی. وقتی به فرعون درونت نگاه میکنه ناراحت میشه، هی موسی داره میفرسته تو نمیفهمی. موسی رو عصاشو در شکم مادر به تو داده، نمیفهمی، نمیخوای این عصا رو ول کنی. چسبیدی چسبیدی به این شکم و نافو که بخوری همونجا دستشویی کنی. دنبال این دو صباح نه ماه شکم مادری، هر چی داره بهت میگه آقا پشت بیرون از شکم مادر میای بیرون، خیلی میلیاردها چیز دیگه است و تو نمیفهمی. اگر او بچه‌ای در شکم مادر حرفای ما رو فهمید، اهل تصوف میگن، تو هم میفهمی که بعد از مرگ چی میبینی. ما ما ز بالاییم و بالا می رویم، ما ز دریاییم و حالا فهمیدی دریا می رویم. دریا داند حال ما رو، شاه نعمت الله ولی میگه. مولوی هم همینه میگه، سعدی هم همینه میگه، افلاطون هم همینه میگه، جالینوس هم همینه میگه، هیپاتیا همین خانوم بزرگوار صوفی هم همینه میگه. میگه مردم نمیدونن چه خبره، من هر چی میگم مال من نیست و نمیتونیم بفهمیم. هم میخواد تو ظلم میکنه، ستم میکنه، لبخند میزنه، چی به چهار تا گردوباز افتیم این دور هم دیگه، این موشک میسازه اون میزنه به اون درست میکنه اون، بعد نگاه میکنه به یونیورس، نگاه میکنه به تو. این داستانو یه بار دیگه الان به نظر من جاشه، حالا قسمت شد اینو بگم. میگن که یه دفعه گفتم ولی بازم میگم، میگه رستم یه روز داشت راه میرفت با لشکرش، بعد دو تا بچه، یه پیرمرد 94 ساله ای که فوت میکرد میخورد، میگه جلوی لشکر رستمو گرفت. رستم گفت بفهمه، گفت هیچ که از اینجا نمیتونه رد شه. رستم نگاهی به لشکر کرد، نگاهی به پیرمرده کردید، یه نفری اینجا وایساده، یه نگاهی به لشکر دوباره کرد، یه نگاهی به پیرمرده کرد، گفت چی میخوای پدر جان؟ گفت یا $10,000 میدین، مثلا به قول اون موقع در 1000 درهم میدین، یا نمیذارم هیچ کی رد شه. دوباره یه نگاهی به لشکر کرد، نگاهی پیرمرده کرد، رو کرد به خزانه داری، گفت بله قربان، بدین 10,000 درهم رو بدید بره. رئیس جلادا، رئیس بسیجیا، فرمانده سپاه اومد جلو، گفت قربان ما میلیاردها دلار پول داریم. فرمانده خزانه داریم، گفت قربان برای چی این پول رو باید بدیم؟ فوت کنیم مرده؟ گفت نه، این میگی بیاد جنگ تن به تن، دو حالت داره، یا اینکه قلاب سنگش در میره میخوره به ما، ما شانسی میمیریم، که بعدها به ما میگن که رستم کسی نبود که پیرمرد 70 ساله کشتهش، یا ما با چک میذاریم تو گوشش میمیره. اون وقت بعدها میگن رستم ضعیف کشه، در جنگی که دو طرفش به ضرر منه من شرکت نمیکنم. حالا صوفی میگیره، صوفی یه نگاهی به یونیورس میکنه، یه نگاهی به قیافه نشسته میفته، دوباره یه نگاهی به جهان هستی میکنه، بعد دوباره نشسته در عرض یک ثانیه نگاه میکنه تو انسان کامل، میبینه او مای گاد اینا چی میگن، بعد یه نگاهی به کهکشان بغلی میکنه، یه نگاهی میره اون برای یونیورس به یونیورس های دیگه میکنه، بعد یه نگاهی دوباره به قیافه نشسته یارو میکنه، بعد یارو میگه من حالا ببین چی کارت میکنم، بعد دوباره یه نگاهی به یونیورس میکنه، نمیدونه بعد چی کار کنه. میگه حکومت مال تو، پول مال تو. میگه در جنگی نابرابر من بیلیاردها میلیارد میفهمم، این بزغاله فقط دنبال گردوبازی سیاسیه، هیچی نمیفهمه، من چجوری باش بجنگم؟ کدوم آدم عاقل 40 سالی رستمواری رو میبینی که تو گوشه بچه یه ماهه بزنه با چاقو هم بکشش؟ چرا؟ چون مثلا بچه مثلا توف کرده. کل یک کشور این توفی که بچه کوچولو کرده یه ماه هست، حالا یه صوفی بیاد اینو بزنه، سخته براش. و سکوت میکنه و کمکان سکوت میکنه. مرسی که این برنامه رو گوش کردید، مرسی از همه شما، و باز هم من عذرخواهی میکنم چون تعداد ویو و شنونده برنامه ریستارت بالاست، متاسفانه من 5-6 دقیقه اول متاسفانه در شأن ریستارت نیست، ولی مجبورم راجع به سیاسی حرف بزنم که شما حداقل از اوضاع مملکت بهش آشنا بشی، و این نیز هم بگذرد، خیالتون راحت بشه، خوب میگذرد و خواهد گذشت. بدرود.
صاحب آباد کیست؟ بنگرید این صاحب آباد کیست؟